همراه هستیم با جناب آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه. آقای دکتر مدبر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فر، همکاران محترمتون، همه مخاطبان گرامی. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه ملت عزیز.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر مدبر، ظرفیت های همکاری اقتصادی ایران با روسیه موضوعی است که این هفته برنامه دستور کار به اون میپردازیم. ما سالهاست از ظرفیت ها برای کشورهای همسایه صحبت میکنیم که میتونن در شاید یک شرایط بهتری رو ما برای ما ایجاد بکنن برای وضعیت اقتصادیمون، اما روسیه باید بگیم که سالهاست همراه هست با ما، به دلایل متفاوتی و اهمیت دیگری برای ما داره نسبت به برخی از همسایگان. از زبان شما بشنویم الزام ارتقا و توسعه ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با کشور روسیه رو بفهم.
امروز همونجوری که اشاره کردیم، دولت فدراسیون روسیه عزمش برای همکاری با ایران بسیار گسترده، مشهود و ملموسه و در ابعاد مختلف حمایت خودش رو از ایران توسعه داده، چه در حوزه سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی مثل شورای امنیت، آژانس انرژی اتمی، چه در حوزه همکاری‌های نظامی دفاعی امنیتی، چه در حوزه اقتصادی. و رسما دولت روسیه اعلام کرده که هیچ نوع اعمال تحریمی رو بر ایران نمی‌پذیره. من خدمت هموطنان گرامی عرض بکنم بیش از یک دهه هست که قبل از توافقاتی که بین ایران و اروپایی ها صورت گرفته بود، که اون توافق که البته خیلی توافق خطایی بود، مکانیزم معاشه توش بود و مواد مختلف، در اوج تحریم های ایران روسیه یک بانک کاملا ایرانی رو برای ایران تأسیس کرد در مسکو.
بله.
برای اینکه ایران بتواند مبادلات مالیش رو در حوزه تجاری با روسیه به راحتی و خارج از چارچوب تحریم پیش بگیره، و این یکی از نمونه‌های بارزی بود که روس‌ها نشون دادن که عزمشون برای همکاری با ایران جزمه. علاوه بر این که امکان ورود ایران رو به اتحادیه اقتصادی روسیا بریکس و شانگهای فراهم کردن و ایران رو عضو دائم بریکس و شانگهای کردن، زیر ساخت‌های توسعه مناسبات تجاری رو با تهران بیش از بیش توسعه دادن. ما هفته گذشته در شرایطی که نشست استانداران کشورهای ساحلی کاسپیان در گیلان برگزار شده بود، هیئت روسیه، یک هیئت عالی رتبه از سه منطقه ساحلی دریای کاسپیان در روسیه که مهمترینش استان آستراخان روسیه بود که محور اصلی راهگذر شمال جنوبه، در این برنامه شرکت کرده بود و طرف روسی گفته بود ما امیدواریم که ایران برنامه جدی برای همکاری داشته باشه. برای که الان روس‌ها مطالبه می‌کنن که طرف ایرانی زیر ساخت همکاریشو با روسیه به صورت جدی پیش ببره. در کنار این که همزمان هم فضای امکان فعالیت‌های تجار ما در روسیه بسیار سهل‌تر شده، بازارهای ویژه‌ای رو برای ورود تجار ایرانی به صورت اختصاصی در نظر گرفتن و لغو تعرفه گمرکی بیش از 7500 قلم کالایی که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، یکی از این موارد. به عبارتی امروز تهران اگر عزم جدی داشته باشه، زیر ساخت آماده کنه، برنامه عملیاتی داشته باشه، میتواند از بازار روسیه استفاده کنه. میدونید هدف گذاری که تهران کرده بود برای استفاده از بازار روسیه 30 میلیارد دلاره، اما متاسفانه امروز صادرات ایران به روسیه زیر 2 میلیارد دلاره. دلیل اصلیش هم این هست که متاسفانه زیر ساخت همکاری و استفاده از فرصت روسیه در ایران هنوز آماده نشده. این جایگاه ویژه، این بازار بالای 300 میلیارد دلاری که کشورهای مختلف دنیا در اون حضور دارن، امروز بلاروسی که تولید کننده چیز خاصی نیست اما صادراتش به روسیه بیش از 30 میلیارد دلاره، هنوز تهران این بازار رو نمیشناسه. جدی نگرفته، از این فرصت استفاده نکرده. اما
آقای دکتر مدبر، چون در خلال صحبت اشاره کردی به زیرساخت هایی که آماده نیست برای اینکه ما حضور پررنگ تری داشته باشیم در مسائل اقتصادی با روسیه، از این زیرساخت ها هم نام ببرید، ضمن اینکه ما خیلی جاها در واقع همکاری و همراهی کشور روسیه رو برای تکمیل زیرساخت هامون داشتیم.
ببینید من میخوام خیلی صریح عرض بکنم
بفهم.
یه اشکالی که در ایران وجود داره، در ایران گمان میشه دیپلماسی اقتصادی مثل یه فعالیت سیاسی و دولتیه، در حالی که اصلا کار اقتصاد بین المللی یا همون دیپلماسی اقتصادی دولتی نیست، باید بر پایه ساختار غیر دولتی، همین تجار، شبکه های تجاری پیش بره. من بارها در جلسات مختلف اشاره کردم به آقایون که مثلا سفر وزرا، استانداران، این مقامات به روسیه برای کار اقتصادی دستاوردی نداره، چرا که اقتصاد در روسیه یک اقتصاد آزادی هست و مسیر تجار با مقام و مسئول جلسه نمیذاره. هنوز این نگاه اشتباه وجود داره و افراد گمان میکنن که اگر به صورت دولتی بخوان پیش برن میتونن تو حوزه تجاری کاری پیش برن. همینه که ما نتونستیم، یعنی زیر 2 میلیارد دلار صادراتمونه. زیر ساختا یه بعدش همینه که باید ارتباط مستقیم شبکه تجاری بین روسیه وصل بشه. اگه این شبکه وصل بشه میتونه وارد بازار بشه. دولت باید موانع رو رفع کنه. موانعی که در حوزه بوروکراسیه. نکته دوم زیر ساختا، ببینید ما هنوز در شبکه ریلیمون تکمیل نشده. روسیه آماده سرمایه گذاری رسما اعلام کرده که بخش تکمیل نشده راهگذر شمال جنوب رو در منطقه بندری کاسپیان تکمیل میکنه. باز هنوز یک سری موانع و موارد اداری در ایران وجود داره که این رفع نشد. مسئله بندری ما هنوز بنادر سگانه ما که در ساحل دریای کاسپیان هست، اینها ظرفیت پذیرش کشتی های رورو رو ندارن. کشتی رورو کشتی کانتینر بریه که میاد در ساحل قرار میگیره، کانتینر خارج میشه، میره تو اون ریل، تو اون ریل حرکت میکنه. این هنوز این مسئله رفع نشده. در کنار این که کانتینرهایی که مثلا باید حمل کنند دارای یخچال باشن، محصولات فاسد شدنی رو وارد جا به جا بکنن، این هم از طرف ایران هنوز خریداری و تهیه نشده و این نکته‌ای که باعث میشه که شما کشتی میره، کشتی کانتینر بر نیست، کشتی کانتینر بر میره، کانتینر یخچالدار نداره، بعد میرسیم کانتینر بیمه نداره. اینو همه نشون میده که عزم جزم نیست، یک متولی مشخصی در این حوزه وجود نداره.
بله.
صرف مصاحبه فلان وزیر و سفر فلان سفیر و گفتگوش نتیجه مسئله ما رو با صادرات روسیه حل نمی کنه. باید یک شخص ویژه‌ای در ایران این بحث اقتصادی روسیه رو به صورت جدی پیش ببره، موانع رو رفع کنه تا ما بتونیم از این بازار استفاده قابل توجه بکنیم. هنوز بحث ویزای تجاری تجار ما هم مسئلهش حل نشده که خب این هم در رفت آمد اونها مشکل ایجاد میکنه. لذا این زیرساخت ها وقتی روزها به شدت آماده هستن، بازار قابل توجهی دارن.
بله.
اگر ما این موانع رو رفع نکنیم، عزم جزم نداشته باشیم، ببین که یه عده هنوز در شرایطی که ترویکای اروپایی انواع تحریما رو کرده و رسما اعلام کرده هیچ کار اقتصادی نمیخواد بکنه، باز گمان میکنن که ممکن یک گشایشی از اروپا براشون وجود بیاد. اصلا بازار اروپا جای ورود ویژه محصولات ما رو نداره.
اصلا دو تا موضوع متفاوته آقای دکتر مدبر. اینکه ما با کشوری روبرو هستیم که ظرفیت های فراوانی داره و میتونیم از اونها بهره مند بشیم، چرا این اقدام رو انجام ندیم و در اون راستا در واقع به تکمیل زیرساخت ها نپردازیم؟ بنادر رو شما اشاره کردید، ما به شدت در بنادرمون ضعف داریم آقای دکتر مدبر، هم در شمال هم در جنوب، باید بگیم کماکان در نسل سوم بنادر هستیم و اصلا نسل چهارم و نسل پنجم بنادر که اومده ما نقشی نداریم در کشورمون، هرچند براش برنامه‌ریزی کردیم ولی بعید هست به اونها به زودی دست پیدا بکنیم. گمرک رو شما به درستی دارید اشاره میکنید. این که تصمیم واحدی گرفته نمیشه برای بهره‌مندی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور روسیه، این رو هم باید اضافه کنیم به موضوع. در واقع باید بگیم یک تمایل دو طرفه است این همکاری اقتصادی و از پیشتر قدیم هم همین گونه بوده دیگه، یعنی تمایل دو طرف باید وجود داشته باشه. به نظر میاد ما در کلام تمایل داریم، اما روی بحث اجرا ما ضعف‌های خیلی زیادی داریم و نتونستیم از اونها استفاده بکنیم. از زبان شما بریم سراغ این که در واقع با چه اقداماتی، چه گام‌هایی بتونیم توسعه بدیم همکاری اقتصادیمون رو با کشور روسیه.
حالا چون برنامه بسیار شفافیه، من هم حوزه روسیه هم حوزه کاملا میدانیه، یه خاطره جالب برای شما بگم از این مسئله که طرف روس بارها اشاره کرده که چرا طرف ایرانی تمایلی به این استفاده از فرصت نداره. میدونید هیئت‌های تجاری گسترده اخیراً اومدن ایران، با بخشی از اینو من ارتباط دارم. وقتی برمیگردن روسیه ازشون میپرسن چقدر قرارداد بستین، مثلا هیئت اومده 100 تا تاجر توش بوده، میگن ما در قرارداد به اندازه پول هتلی که در ایران رزرو کردیم ما قرارداد نبستیم، کسی نبود باهاش قرارداد ببندیم. ببینید یعنی اینا اومدن یه هتلی یه دانه هزینه کردن برگشتن نتونستن یه قرارداد عملیاتی ببندیم. چرا؟ میگه تأمین کننده ثابتی پیدا نمیشه که به ما تعهد بده فلان محصول رو ما بده. اینجا دوباره تو همون عزمه، تأمین کننده نیست که طبق اون ددلاین محصول رو در فروشگاه های ما وارد بکنه. اینا همه مشکلاتی هست که ما وقتی زیرساختش رو آماده نمی کنیم. 10 تا 20 تا 30 تا هیئت بیاد وقتی نتونه قرارداد عملیاتی ببنده به بقیه هیئت های تجاری. عرض کردم تجارت در روسیه دولت نیست، تاجر مختلف به همه چون بحث منافع. اینجا مثلا جلسه برگزار میشه، تاجر میاد فلان معاون وزیر میشینه باش، مثلا باش جلسه میذاره وزیر. خب اونا به وزیر کاری ندارن، اونا از وزیر میخوان مانع رفع بشه، اونا یه تاجر میخوان باز قرارداد ببندن. ما هنوز این درک رو نداریم. یا وقتی شما در حوزه بندری نمیتونی کشتیت پهلوگیری بکنه، بارش رو تخلیه بکنه، طرف میبینه که این ظرفیت آماده نیست، میره تو همون مسیر کشورهایی در کناری از ظرفیت آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، میره تو خط ترکیه، همون خطی که ترکیه داره تو همین کوریدور ترام استفاده میکنه. چون میدونید اقتصاد، چون بحث منافع درآمد و واقع گراییست، بحث سیاسی نیست که بگیم یه سال دو سال پنج سال آوانس میدن. اقتصاد تاجر باید درآمدش کسبش، ما این مشکل هنوز رفع نشده. در کشت فراسرزمینی الان برخی از تاجر ایرانی خودشون رفتن، یک نمونه، یکی از ایرانی ها 1000 هکتار زمین در روسیه به قیمت خیلی بسیار پایینی گرفتیم،
بله،
داره کارشو انجام میده، با هیچ بخش دولتی هم ارتباط نداشته، کاملا موفقه. ما باید وارد این بازار به صورت جدی بشیم، دولت باید دست رو کاملا باز کنه. من یکی از مخالفین
آقای دکتر مدبر، بیشتر موانع در داخله، یعنی با کشور روسیه عرض میکنم خدمتون، یعنی ما ظرفیت هایی رو اونجا داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم، هم در بحث واردات مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته که بیاریم اینجا و کار بکنیم، هم در رابطه با صادرات محصولات نهایی، حالا محصولات دیگه، ولی موانع اینجاست آقای دکتر مدبر.
ببین من به شدت مخالف این هستم، الان یه طرحی دارن ایجاد میکنن که رایزن بازرگانی رو اعزام کنن. من به شدت مخالفم که رایزن بازرگانی کارمند دولت باشه. من معتقدم رایزن بازرگانی یعنی تاجر، تاجری که حقوق از دولت نگیره، حقوق بگیر نباشه، تاجری که تجارت داشته باشه میتونه دیپلماسی اقتصادی پیشه بره. اما اگه رایزن بازرگانی هم کارمند دولتی باشه، حقوقش رو به یورو دلار هر ماه اونجا دریافت بکنه، همین کار معمولی میشه که تو سفارت میشینه و کاری رو پیش نمیبره. امروز در دنیا همین رایزنی تجاری روسیه که در ایران هستن، اینا تاجرن، همه جای دنیا تجارن. تاجر میفهمه بیمه کانتینر یعنی چی، تاجر میفهمه ضرر کانتینر خالی بره پر برگرده، برعکس برگرده چی بشه، اینو میفهمه. اما یه کسی که یک کانتینر، مثال من اینه، یک رایزنی که تا حالا یک کیلو یک گونی جنس نفروخته تو بازار، که نمیتونه بازار رو درش بکنه. ما باید عبور کنیم از این مسیر و از این ظرفیت استفاده کنیم، وارد این بازاری بشیم که الان یه عدد بی نهایت پایین توش داریم. اگر از این فرصت استفاده نکنیم، این ظرفیت اون از دست میرش، رقبای ما وارد میشن، همون جوری که امروز ترکیه.
و زمانی که فرصت از دست بره، باز پسگیریش هزینه‌های خیلی بیشتری رو.
بله، الان امارات میاد خرمای ایران رو از جنوب میگیره میبره امارات، بسته‌بندی میکنه حدود 12 تا 13 برابر قیمت.
بله،
تو فود سیتی مسکو عرضه میکنه. ما حتی روی این بسته بندی هم مشکل هنوز هست. چرا؟ چون یه عده‌ای نمیخوان چفت بازار جهانی بشن. در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم همینطور دیگه. اتحادیه اقتصادی اوراسیا همش تجارت، همش کاره. ما مؤلفه این کار رو هنوز درک نکردیم و این خب خطرناکه. خطرناک از اون لحاظ که به قول فرمایش درست شما، وقتی شما بازار رو از دست داری دیگه نمیتونی جای رقیب فردی که اومده روشش رو پیدا کرده، مشتریش رو پیدا کرده
بله
بشینی. من بارها دیدم هلدینگ های دولتی که خصولتی هم هستن آمدن روسیه، جلسه گذاشتن، رفتن، برگشتن و هیچ نتیجه‌ای نداده که حالا اسامی اینها رو نمیخوام بگم
بله.
اما اینا در همین حد همین کاری دارن. هیچ کس هم پیگیر نیست. ببینید هیچ کس نمیاد به سفیر بگه که آقای سفیر شما مثلا الان 6 سال 7 سال اونجا ماموری، چرا صادراتو نتونستی برسونی به اون عدد وعده داده شده 15 میلیارد؟ 2 میلیارد آخه چه عددیه که دائم هم مصاحبه میشه؟ و جالبه به شما بگم، بعدم میگن 10% پیشرفت کردیم. 10% از چند؟ 10% از 2 میلیارد این عددی نیست. وعده اولی این بود، گام اول 15 میلیارد، گام دوم هدف گذاری 30 میلیارد. خیلی فاصله است. اما کسی اینها رو
ولی در دسترس هست آقای دکتر مادر،
کاملا در دسترس.
امیدواریم که با یک تدبیر درست، با یک برنامه ریزی درست، با یک متولی آشنا به موضوع، ما شاهد بهره‌مندی از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با کشور روسیه باشیم، فضایی که مهیاست. روسیه هم شرایط خاصی رو به لحاظ سیاسی داره تجربه می‌کنه. مثل ما تحریم‌ها به هر حال اثرگذار هستن و نمی‌تونیم منکر اون بشیم، اما شاید همراهی ایران با روسیه و به صورت متقابل بتونه ظرفیت‌های خیلی بیشتری رو در حوزه اقتصادی ایجاد بکنه. فرصت هم همین امروز هست. این انتظار رو نداشته باشیم که شاید 10 سال آینده دوباره همین فرصت رو داشته باشیم. امیدواریم بتونیم با برنامه از این ظرفیت‌ها بهتر بهره مند بشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل روسیه، که با دستور کار همراه بودید. خدا نگهدار.
من از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.